ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 تیر 1401 هجری شمسی برابر 11 ژوئیه 2022 میلادی است. در این برنامه خبری همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرگانی.
سپاس بکتاش. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید که به رغم اهمیت دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گزینه‌ها همچنان روی میز است. توماس نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل، در آستانه سفر جو بایدن به منطقه گفت آقای بایدن به روشنی گفته است برای تحقق رسیدگی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سازشی درباره مسئله سازمان‌های تروریستی خارجی انجام نخواهد داد. به گفته آقای نایدز، دولت بایدن از همان ابتدا گفته قصد ندارد دست اسرائیل را در دفاع از امنیت ملی این کشور ببندد و تاکید کرد آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده است. مذاکرات احیای برجام از اسفند گذشته متوقف شده است. از دلایل این توقف مطالبات فرابرجامی ایران از جمله سپاه پاسداران، حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح شده است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید با تشدید غربالگری بیماران مشکوک مبتلا به وبا، تعداد موارد قطعی ابتلا در استان به 39 نفر افزایش یافته است. به گفته بهرام کندایی، شهر مریوان بالاترین آمار مبتلایان قطعی تشخیص داده شده در استان کردستان را دارد و موارد بیماری در شهرهای سقه، سنندج، سرواباد و کامیاران مشاهده شده است. تاکنون موردی از مرگ بیماران مبتلا به وبا در ایران اعلام نشده است. موارد وبا علاوه بر ایران در افغانستان و عراق هم مشاهده شده است. کارشناسان بهداشت تاکید دارند که عامل وبا باکتری است که قدرت سرایت شدید از فرد آلوده را دارد و راه انتقال بیماری هم دست مدفوع و آب آلوده است. بیماران معمولا اسهال، دلدرد، ادرار با رنگ زرد، تشنگی مفرط و استفراغ بدون حالت تهوع دارند و وبا به عنوان یک بیماری کشنده سری شناخته شده است. شبکه تلویزیونی TRT ترکیه روز یکشنبه گزارش داد سوئد فهرستی از 10 عضو حزب کارگران کردستان PKK را برای استرداد به ترکیه آماده کرده است. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، اوایل هفته گذشته اعلام کرد درخواست کتبی برای استرداد اعضای PKK و سازمان فتح الله گولن که ترکیه آن را تروریستی می‌داند به سوئد و فنلاند ارسال شده است. با این همه، وزارت دادگستری سوئد به خبرگزاری ریا نوستی گفته است که اسناد رسمی در مورد درخواست ترکیه برای استرداد اعضای سازمان‌های تروریستی شناخته شده در این جمهوری وجود ندارد. دولت سوئد تاکنون 3 درخواست از 16 درخواست استرداد ترکیه را تایید کرده است. ماه گذشته میلادی ترکیه، سوئد و فنلاند یادداشتی را امضا کردند که در آن متعهد شدند تا در مبارزه با تهدیدات علیه امنیت یکدیگر متحد شوند. معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل وزارت علوم میگوید 100 هزار دانشجو خارجی در ایران در حال تحصیلند که 90% آنها از کشورهای عراق و افغانستان به ایران آمدند. محمد جواد سلمانپور به خبرگزاری ایرنا گفته است که جذب دانشجوی خارجی در سال 1400 نسبت به سالهای قبل رشد 2 برابری داشته است. به گفته این مقام وزارت علوم، رشته‌های پزشکی، برخی رشته‌های علوم انسانی، مهندسی و فنی مورد توجه کشورهای آسیای غربی، میانه و دور است. هفته گذشته وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق اعلام کرد 27 دانشگاه ایران از جمله آزاد اسلامی، قم، امام رضا، الزهراء، امام خمینی، جامعه المصطفی و دانشگاه ادیان و مذاهب از فهرست دانشگاه‌های مورد قبول وزارت آموزش عالی حذف آموزش عالی می‌بخشید عراق حذف شده است. اسناد افشا شده شرکت اوبر نشان می‌دهد که این شرکت برای توسعه خود در سطح جهان طی یک دهه از شیوه‌های احتمالاً غیرقانونی استفاده کرده و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به این شرکت برای موفقیت در چالش‌های قانونی و مقابله با اعتراض‌های اتحادیه‌های تاکسی‌رانی کمک کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانسه، و نیل کروس، رئیس سابق اتحادیه اروپا از رهبرانی هستند که نامشان در این اسناد فاش شده است. ادارات و بانک‌های 15 شهرستان خوزستان در روز دوشنبه به علت وقوع گرد و خاک شدید تعطیل شدند. وضعیت دریچه ارومیه در روزهای اخیر باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مردم آذربایجان شده و آنها خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شدند. و سرانجام اینکه نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان از تلاش‌های دولت و مردم ترکیه در خنثا کردن حملات تروریستی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی تقدیر کرد.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اخطار جمهوری اسلامی نسبت به ایجاد شبکه دفاعی منطقه پیشاپیش سفر رئیس جمهوری امریکا به خاورمیانه. دفاع مجدد عضو دیگر هیئت موسوم به مرگ از اعدام‌های دست جمعی دهه 60 هجری شمسی در جمهوری اسلامی در آستانه رأی دادگاه سوئد در مورد پرونده یکی از متهمین.
نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندانش رو نداد.
انتشار تصاویر و جزئیات جدیدی از طرح ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول توسط روزنامه صباح ترکیه. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. سایت نور نیوز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی اخطار داده که چنانچه شبکه‌ای دفاعی در منطقه ایجاد بشه امنیت کشور را به هر شکل به خطر بیاندازه. به گفته نور نیوز قطعا با جواب قاطع اولیه و نزدیکترین در دسترس اهداف روبرو خواهد شد. ایلیا جزایری این تحولات رو دنبال کرد، اینجا در استودیوست. ایلیا، از اخطار جمهوری اسلامی بگو. صحبت‌هایی بوده در مورد ایجاد یک شبکه دفاعی منطقه‌ای پیشاپیش سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه.
بله بکتاش، البته سایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی هست و در این باره هشدار داره. صحبت‌هایی که داره مطرح میشه این روزا درباره ایجاد ادغام پدافند هوایی کشورهای منطقه و ایجاد پدافند هوایی مشترک که گفته این با مدیریت آمریکا و همچنین از سوی آمریکا تشکیل میشه و با مشارکت و هدایت و مدیریت پنهان اسرائیل. آنچنان پنهانی نیست. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل به صراحت در این باره صحبت کرده و گفته در این زمینه اسرائیل با آمریکا در حال مذاکره است برای ایجاد یک سیستم پدافندی مشترک در منطقه به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران. سایت نور نیوز نوشته که اگر این تشکیل بشه و جمهوری اسلامی اساس تهدید کنه، نزدیکترین اهداف در دسترس رو هدف قرار میده برای مقابله با این پدافند مشترک. در مورد نزدیکترین اهداف گمان زنی های زیادی مطرح است و بیشتر این گمان ها که از این هست که ایران، در حقیقت جمهوری اسلامی ایران، داره کشورهای عربی خلیج فارس رو تهدید میکنه، کشورهایی که صحبت از این هست که اینا هم در این پدافند هوایی مشترک شرکت کنند، کشورهایی که رابطهشون با اسرائیل بهبود پیدا کرده، دو کشور بحرین و امارات که رابطه برقرار کردن با اسرائیل، و حتی صحبتهای از این هست که احتمال داره عربستان سعودی با اسرائیل رابطه برقرار کنه. حتی آقای لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل در صحبت‌های روز گذشتهش گفت که آقای بایدن، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، از اورشلیم به عربستان سعودی میره حامل پیام صلحی که اسرائیل برای مردم منطقه داره و خواهان توسعه روابط با کشورهای منطقه است. این صحبت‌ها داره مطرح میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی اولین بار نیست که این صحبت رو کردن. سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه، هم در این باره صحبت کرده و گفته ناتو عربی که درباره تشکیلش صحبت هست، در برابر به گفته او جبهه مقاومت ناکام خواهد ماند. یعنی نشون میده جمهوری اسلامی هم نیروی نظامی خود رو به نظر میرسه میخواد آماده کنه در مقابل با هر تهدیدی اگر احساس کنه یا مانعی در برابر سیاستش اگر احساس کنه در پی سفر آقای بایدن، هم نیروهای متحد خودش از جمله حزب الله لبنان، شیعه های گروه های شیعه عراقی و همچنین دیگر گروه ها. روز گذشته هم وزیر اطلاعات روز شنبه بود وزیر اطلاعات سفر آقای بایدن رو مهم دونست و گفت که فقط برای سخنرانی و انعقاد قرارداد نیست و این سفر در حقیقت به گفته وزیر اطلاعات ایران بازگشت رسمی آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل هست.
خب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم اونگونه که گزارش ها که چهارشنبه راهی خاورمیانه خواهد شد و قرار هست در اونجا گفتگوها و دیدارهایی رو داشته باشه. از اهداف دیگر سفر جو بایدن به منطقه بگو.
بعد از چهارشنبه دیدارهاشو شروع میکنه در اسرائیل و همچنین در مناطق فلسطینی با مسئولان فلسطینی. در این دو روز که اونجا هست پیش بینی میشه که مسئله مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها که مدت هاست متوقف شده رو بخواد میانجیگری بکنه تا این مذاکرات دوباره اثر گرفته بشه، مذاکراتی که کمرنگ شده و طی ماهای آینده گذشته یا سالهای گذشته حتی شاهد شدت گرفتن درگیری ها بین فلسطین و اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل بودیم، اما خب میانجی این وسط نبود و این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از اون شاید مهمتر به عربستان سعودی خواهد رفت و در اونجا در نشستی شرکت خواهد کرد با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق. در این نشست صحبت از ائتلاف منطقه‌ای به احتمال زیاد مطرح خواهد شد و همچنین بهبود روابط با عربستان که برای انرژی جهان مهم هست از نظر ایالات متحده آمریکا.
لیا جزایری از رادیو فردا بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
حسین علی نیری حاکم وقت شرع جمهوری اسلامی در جریان اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی و عضو هیئت 4 نفری موسوم به مرگ مجدداً از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دفاع کرده است. این اظهارات پیشاپیش رأی دادگستری سوئد در مورد پرونده حمید نوری از متهمین مشارکت در اعدام‌ها در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. ایرج مستاقی زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید:
ببینید نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش رو نداد. راست میده. هر دوی اونها هم کاظم و هم مهدی در درگیری کشته شدند. نه در این تنها راستی است که او در گفتگوش بر زبان بود، اما باید توجه کنید هر آن چه که میگه نادرسته. میدونید در دهه 60 جنایات بزرگی رو مرتکب شدن، حتی بچه های 13 14 15 ساله رو اعدام کردن. از یه خانواده چند تا همین نیری و همین محمدی گیلانی بیرحمی از حد گذروندن. همون روزی که دستگیر میکردن همون روز اعدام میکردن، همون روز که دستگیر میکردن گفتن تمام کش بکنید، حتی مجروحان رو نیاز نیست به دادگاه بیارید و واقعا این کارو انجام دادن. اما میرسیم به سال 67. شما ملاحظه کنید مواردی که آقای نیری در ارتباط با زندانیان اعدام شده میگن، اگر فکر کنید هر آنچه که میگه راسته، اینه که چند تا لامپ شکوندن، چهار تا لامپ شکوندن و تاکید میکنه که سیم تلفن رو قطع کردن. بماند که ظاهرا به تعبیر ایشون توی بندهای زندان همه گوشی تلفن و سیم تلفن و اینها بوده. اما ببینید آیا به خاطر چنین اتهاماتی 4000 زندانی رو در سراسر کشور قتل عام میکنند؟ خب حتی اگه بپذیریم تکلیف زندانیان مارکسیست‌لنینیست و تکلیف زندانیان توده‌ای که بسیارشون مسن بودن و حتی در بخش ترجمه زندان و حتی در ارتباط با حوزه علمیه قوم همکاری میکردن، تکلیف اعدام اونا چی میشه؟ ببینید این مسبوق به سابقه است. آقای نیری در دیداری که به همراه خواهران هیئت کشدار با آیت الله منتظری در 24 مرداد ماه سال 67 داشتند، همین دروغ‌ها رو اونجا میگن. مشابه اینا یک بار در گفتگو با آیت الله منتظری حرفی از توطئه زندانیان، تشکیلات زندانیان، برنامه زندانیان نمیزنند. تنها دفاعی که خودشون میکنن میگن اگه یه هیئت دیگه جای ما بود حداقل 3 برابر اینی که ما اعدام کردیم اعدام میکردن با توجه به فرمان امام. نکته بعدی اینه که اونجا تاکید میکنن میگن ما تلاش میکردیم حتی طرف رو 3 بار 4 بار میوردیم تو دادگاه که اعدامش نکنیم. درست عکس این ماجراست. من کسی هم که 4 بار به دادگاه رفتم و نزد هیئت رفتم و اتفاقا تلاششون این بود که برعکس اعدامم کنن و بسیاری رو مثل من در آنقدر بردن تا آخر ادامشون کردن و راضی نمی شدن. و نکته بعدی رو عرض کنم خدمتون، تو دیدار با آیت الله منتظری اینا می کرد که ما بسیاری از افراد رو اعدام نکردیم برای که یه برادرشون حالا یه خواهرشون همون موقع یا قبلا اعدام شده بوده. من نام 10 نفر رو قبلا منتشر کردم که تا همون روزی که اینا دارن صحبت میکنن 24 مرداد اعدام شده بودن. ببینید من از نزدیک میشناختمشون و خانواده‌شون رو میشناختم، خودشون رو میشناختم، با همدیگه همبند و هم اتاق و هم سدی بودیم و خب این دروغ‌ها رو میگن. یا حتی میگن 26 نفر بچه های 15 تا 17 ساله رو جدا کردیم که اینا اعدام نکنیم. دروغ میگن. من همون موقع میدونم اسامی رو منتشر کردم، بیش از 35 نفری که من میشناختم همون موقع اعدام کرده بودن و اساساً اون چی که اعضای هیئت میگن تماما دروغه. و چرا اتفاقا با این مرکز گفتگو کرده؟ ببینید مصطفی پور محمدی گردانندهی این مرکز هستش و او خودش یکی از اعضای هیئت کشدار 67 بود و حالا همونجور که گفتید مقارن با روزی که دادگاه حمید نوری حکمش اعلام میکنه، ایشون برای اولین بار اومده گفتگو میکنه، مصاحبه میکنه و سعی میکنه از این کشدار دفاع بکنه و یا یه جوری اونو توجیه بکنه.
آقای مصداقی، اعضای دیگر هیئت 4 نفره موسوم به مرگ هم که به مقامات ارشد جمهوری اسلامی منصوب شدن قبلا از اعدام‌های دست جمعی دهه 60 هجری شمسی دفاع کرده بودند. دادگستری سوئد انتظار میره به زودی رأی نهایی پرونده حمید نوری از متهمان مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی رو صادر کنه. چه روندی رو اینک پیش رو می‌شدید؟
اونجوری که ما انتظار داریم دادگاه حمید نوری رو احتمالاً به حبس ابد محکوم خواهد کرد و این به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. این امکان رو دارن که به دادگاه عالی ببرن، معلوم نیست دادگاه عالی بپذیره یا نه. اما یه موضوع رو خدمتون بگم، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی در آینده میفته، صرفا صدور حکم حمید نوری و شناختن این موضوع به عنوان جنایت جنگی و جنایت بزرگ و قتل عام زندانیان سیاسی ضربه بزرگی به نظام اسلامی است و یک ردیه جدید قضایی رو بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در دنیا باب خواهد کرد، باب جدیدی گشوده خواهد شد و این بر اساس این ردیه قضایی که ایجاد میشه و این تفسیر جدیدی که میشه، ما این امکان رو خواهیم داشت که در آینده رؤسای حمید نوری رو هم دنبال کنیم. توجه داشته باشید که بر اساس ماده 27 بر اساس ماده 28 دادگاه کیفری بین المللی فرمانده مسئول اعمال زیر دستانش هست و این رو هم باید توجه داشته باشیم. رئیسی اون موقع نه تنها فرمانده نوری دیده بلکه عضو فعال هیئت کشتار 67 بوده و این یعنی رئیسی دیگه نخواهد تونست به اروپا یا امریکا یا دنیای آزاد بیا. چنانچه اینجا بیاد معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حداقلش این خواهد بود که با طوفان رسانه ها روبرو خواهد شد و یک شکست مطلق و یک آبروریزی بزرگ برای دولت میزبان او یا حتی اون سازمان بین المللی خواهد شد، برای اینکه بر اساس حکم یک دادگاه اروپایی یکی از زیر دستان او متهم به اعمال خلاف حقوق بین الملل و زیر پا گذاشتن این حقوق شده. ما وارد عصر جدیدی میشیم، صرف نظر از اینکه در آینده رژیم جمهوری اسلامی و دولت سوئد بتونن به توافقی برسن یا نه، این رو توجه داشته باشید. این موفقیت بزرگ خدشه‌ناپذیره و به هیچ وجه نمیتونن این رو زیر سوال ببرن و این باب جدیدی رو باز خواهد کرد.
ایرج مصداقی، پژوهشگر و زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
به دنبال بازداشت تعدادی از ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه، روزنامه صباح آن کشور تصویر و جزئیاتی از طرح متهمان برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول منتشر کرده است. نسرین افشار از رادیو فردا نگاهی داشته به آنچه روزنامه صباح منتشر کرده. نسرین، ما رو در جریان جزئیات مطالب این روزنامه قرار بده.
سلام کنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. اما بعد از 3 هفته از بازداشت 8 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول توسط نیروهای ترکیه، روزنامه صباح این کشور تصاویر و جزئیاتی از نقشه این افراد برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول منتشر میکنه. به نوشته های رسانه ترکیه، اقدام جمهوری اسلامی در اعزام گروه ترور برای کشتن این شهروندان اسرائیلی به دنبال چندین قتل در ایران صورت گرفته که آخریش کشته شدن حسن سیاد خدایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران بوده. اما روزنامه صباح در گزارش جدیدش که دیروز منتشر شده، روز یکشنبه منتشر شده، نوشته که سازمان اطلاعات ترکیه میت و اطلاعات پلیس استانبول قبل از این اتفاق فهمیده بودند که اعضای این تیم ترور در تاریخ‌های مختلف وارد استانبول شدند و به صورت مخفیانه با همدیگه دیدار داشتند. هدف اول این ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم نزدیک شدن به یوسف لوی صفاری، دیپلمات اسرائیلی بوده و کشتن او. لوی صفاری قبلا سرکنسول اسرائیل در استانبول بوده، همونجا هم در شهر استانبول هم زندگی میکرده. هدف بعدی ترور این تیم کشتن گروهی از گردشگران اسرائیلی بوده که قرار بوده در هتل تکسیم در محله بیوقلوی استانبول اونا اقامت داشته باشن. اعضای تیم ترور وقتی این ماجرا رو میفهمن برنامه ریزی میکنن و قبل از ورود گردشگران اسرائیلی به اون هتل در همون هتل جا میگیرن و اونجا اقامت میکنن. نیروهای امنیتی ترکیه هم این موضوع رو میفهمه و بی سر و صدا محل اقامت گردشگران اسرائیلی رو تغییر میده و میبردشون جایی دیگه، در هتل دیگه براشون جا میگیره. بعدم تاکید میکنه که هر کی که در هر شهروند اسرائیلی در ترکیه هست برگردن به کشورشون. ماموران امنیتی ترکیه که اساساً این رفت آمدها رو و این دیدارها رو زیر نظر داشتن، در نهایت روز 25 خرداد در یک یورش در 3 مکان مختلف در محله‌های بیوقلو، بیلیکدوزو و بویوکچکمچه، اگر اسامشون رو درست تلفظ کرده باشم، اونا رو بازداشت میکنه و از اونها 3 قبضه اسلحه کمری، 3 تا صدا خفه‌کن و 2 سلاح لیزری کشف و ضبط میکنه. از همون ابتدا هم 4 نفر از اعضای این تیم هم به اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی بازداشت میشن، ولی همچنان تحقیقات در مورد نقشه این ترور از سوی ترکیه همچنان ادامه داره. بلافاصله بعد از این اتفاق هم دیپلمات هم گردشگران اسرائیل برمیگردن به کشورشون. نخست وزیر اسرائیل بسیار تشکر میکنه از ترکیه به خاطر همکاری در این ماجرا. و اینو هم بگم، بعد از اینکه این طرح جمهوری اسلامی برای کشتن اتباع اسرائیلی در ترکیه و این اتفاق افشا شد، بلافاصله حسین طائب هم از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم برکنار شد.
نسرین افشار از رادیو فردا گزارش میداد با نگاهی به تصاویر و جزئیات جدیدی که در روزنامه صباح ترکیه منتشر شده است. و ما کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، طی ابلاغی به مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار شده است. کوروش زعیم که 83 سال دارد و نویسنده و مترجم نیز هست، به رادیو فردا میگوید:
10 روز پیش یک ابلاغیه دریافت کردم از دادسرای اوین، بازپرسی شماره 2، که خواسته بودند که من در 5 روز خودم رو معرفی کنم به بازپرسی و دفاع کنم از انتصابات، یعنی نکته‌ای که منتصب به من میکنم. من به جای روز اول روز 5 رفتم که بین 2 تا تعطیلی آدینه و عید قربان. ولی متاسفانه بازپرس مرخصی بود و اونجا من پرسیدم داستان چیه، وقتی گفتن که سه شنبه بیاد، ولی فهمیدم که اونها بیشتر در بقیه کارهای سایبری من، یعنی لابد مصاحبه ها یا مطالبی که از من توی فضای مجازی گذاشته میشه مثل تو فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و فلان، اینجوری من استنباط کردم، البته دقیق به من نگفتن. از هم گفتم کی از من شکایت کرده؟ گفتن داستان. خب من میدونم که سر این بیانیه های اخیرمون مثل اون ما خوشدار میدهیم به جمهوری اسلامی خطاب کردیم که این بار در از یعنی 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بود، ما بیانیه دادیم که در طی ماهای آینده مردم به خیابان خواهند ریخت و تو 200 شهر دست کم تظاهرات خواهد بود و فقط ما ترسمون از اینی که به خشونت کشیده بشه. اگر به خشونت کشیده بشه خیال نکنید که مردم پاسخ شما را نخواهند داد. اگر یه تیر ساده بزنید به مردم، الان فرزندان ما که سرباز هستند یا تو ارتش یا نیروی انتظامی یا توی سپاه، اینها تعامل نخواهند کرد و بسیاری مردم هم مسلح شدند. یک تیر شما را با 2 تیر پاسخ خواهند داد. و برای اینکه این خونریزی به هر حال که عاقبت کار ما با جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی کار مردم با جمهوری اسلامی خواهد بود، ما میخواییم اینو جلوشو بگیریم و در ضمن شما هم در امان باشید که انتقام جویی و مصادره و این چیزا رخ نده.
کوروش زعیم، ادامه بحران اقتصادی در جهان به نارامی ها و اعتراضات خیابانی در شماری از کشورها دامن زده. سیاوش سعادتیان.
برگزاری نماز عید قربان در اسلام آباد پایتخت پاکستان. مطابق هر سال پس از نماز، نمازگزاران با قربانی کردن احشام گوشت آنها را در اختیار افراد کم درآمد قرار می‌دادند. اما امسال شرایط متفاوت است.
تورم امسال بسیار بالاست و قیمت همه چیز از جمله دام بالا رفته. برای همین مردم در قربانی کردن یک حیوان شریک شدند.
تورم در پاکستان در 13 سال گذشته بی سابقه بوده و پس از آنکه دولت به دلیل کسری بودجه یارانه سوخت را حذف کرد، قیمت آن 90% گران‌تر شد. افزایش تورم و جهش قیمت‌ها اما چند صد کیلومتر دورتر از پاکستان به هجوم مردم به محل اقامت رئیس جمهوری و سقوط دولت سریلانکا منجر شد. این جزیره با جمعیت 22 میلیونی ماهاست که به دلیل کمبود ارزهای مطرح خارجی با بحران کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو روبروست. تورم سریلانکا در حال حاضر 55% اعلام شده و انتظار می رود در ماهای آینده به 70% برسد. بحران اقتصادی این کشور پس از آن آغاز شد که پاندمی کرونا درآمد اصلی سریلانکا از صنعت گردشگری را به شدت کاهش داد. 2.5 سال پیش با گسترش ناگهانی بیماری کووید 19 در جهان، اقتصاد جهانی دچار رکود شد. با کاهش شمار مبتلایان در دنیا و افزایش داد و ستدها و رونق گرفتن صنعت گردشگری، امید آن می رفت که اقتصاد به روزهای پیش از پاندمی بازگردد. اما تهاجم نظامی ناگهانی روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های غرب علیه بخش انرژی روسیه به جهش تورم در بسیاری از کشورها منجر شد. فهرست کشورهایی که با افزایش تورم دست به گریبانند طولانی است. ترکیه و آرژانتین با 78% و 60% تورم در میان 20 اقتصاد مهم دنیا در پایین جدول قرار دارند. در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت دست به اعتراض زدند. بحرانی که تاکنون منجر به استعفای وزیر اقتصاد آرژانتین شده. در کشورهای اروپایی اما رهبران به دنبال راهکارهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم هستند. اینجا در آلمان که تورمش حدود 7.5% است، نرخ انرژی مانند دیگر کشورهای اروپایی افزایش زیادی داشته. برای کاهش فشار بر مردم، دولت آلمان ابتدا مالیات سوخت را حذف کرد. در مرحله دوم هم بلیت قطار ارزان قیمتی به ارزش 9 یورو در ماه معرفی کرده که با آن می توان به سراسر آلمان سفر کرد. در فرانسه هم دولت این کشور لایحه‌ای را به پارلمان ارائه داده که بر اساس آن برای اجاره بها سقفی تعیین می شود و بر روی فروش سوخت تخفیف ارائه خواهد شد. اجرای این راهکارها اما در کشورهایی که از ذخایر ارزی بالایی برخوردار نیستند عملا امکان پذیر نیست. بر اساس تازه ترین نظرسنجی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده، در 27 کشور جهان به ترتیب تورم، فقر و تبعیض اجتماعی و بیکاری سه دغدغه اصلی مردم به شمار می رود.
سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می داد. اخبار و گزارش ها هر ساعت.